أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع الظل عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. وقع القول عليهم بما ظلموا هم لا ينطقون. این سوره مبارکه نعمانی که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه بود، نه خطوط رسمی و جزئی فقه، بحث‌های توحید و وحی و نبوت را با استدلال بیان کرد. اونگاه قبول اینها که با ارائه ادله از یک سو، ارائه آیات آفاقی و انفسی از سوی دیگر ایمان نیاوردن، روز سختی در پیش دارند. اون روزی که قول الهی، تهدید الهی به نصاب خود برسد، از او چنین یاد میکنن حق القول. وقتی اون تهدید بخواهد به اجرا در بیاید میگن وقع القول علیه. پس اینجا سه مرحله است. مرحله اول ارائه ادله توحید و وحی و نبوت است. اگر پذیرفتند و قبول کردند طوبی لهم و حسن مآب. اگر نپذیرفتند مسئله تجدید نظر هست، فرصت هست، مهلت است. مرحله دوم آن است که این تجدید نظر و این استمهال و امثال ذلک به پایان رسد. وقتی به پایان رسید نصاب تهدید تمام می شود، میگن حق القول. مرحله سوم این تهدید اجرا می شود، میگن وقع القول علیه. منظور از این قول همون مقول است، میگن حق و کلمت العذاب. خب این مراحل دو قرآن کریم تبیین بود. مرحله اولا که استدلال هم گذشت، مرحله تهدید را بیان کرد، بعد فرمادی فرصتی هم نوبت به مرحله اجرای این تهدید است. فبود اون وقتی که ما آیات خودمون رو بهشون نشون میدیم، سنوری هم آیات نافر آفاق و فی انفسه هم. این سین بنابراین که سین تصویف و استقبال باشد، معناش این است که یه سلسله آیات آفاقی و انفسی هست که اگر خدا اونها را نشون بدهد کار تمام است. آیات فراوان و فعلی که در انفس چه در آفاق، آناء اللیل و اسراف النهار، خدا دارد نشون میدهد. نظم عالم، نظم زمین، نظم آسمان، حیات و ممات، خواب و بیداری، همه این آیات الهی هست. به من آیاتی منام و کنبله به مالده. این آیات در حد یک استدلال شفاف روشن است. اما اون سنوری هم آیات نافر آفاق فی انفسه یا آیات بینیست، هیچ کس را در حال تردید نمی گذارند. هیچ کافری دیگر نمی تواند ما مشاهده این آیات به کفر خود ادامه دهد. هنگامی که اون آیات که تهدید الهی است به نصاب رسید و خواهد اجرا بشود، به همین صورت در میان به ازا وقع القول علیهم، وقتی اون تهدید الهی فرام رسد، حالا این مربوط به قیامت است، چه این که عده زیادی گفتن، یا اشراق الساعه است که برخی گفتن، یا جریان رجعت است که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله اخبار رجعت از طرق ما فراوان است که ما برامیم. خب اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة، ما یک جنبنده ای رو بیرون می آوریم که با اونها سخن می گوید تو کرده ما. این داغه در تفسیر اهل سنت به یه وقت خارق العاده تعبیر شده که به تعبیر فخر رازی هیچ کدام از این اوصاف در قرآن کریم برای اون داغه نیامده. یک، اگر خبر صحیحی در بین اینها از وجود اون باره که معصوم سلام الله علیه به ما برسد به اونها اعتماد می کنیم. دو، از طرق ماشیه ها این دابه بر وجود بارک اصل امیر تطبیق شده است، چه این که بئر معطله بر اون حضرت تطبیق شده است که چاهی که معطل است از او آب نمیگیرند، اینها آبهای فراوان در درون خود دارند، کسی به سراغ اونها نمیرود. بئر معطله که در قرآن آمده بر حضرت امیر تطبیق شده است. دابه‌ای که در این آیه است بر حضرت امیر تطبیق شده است، یعنی یک جنبنده‌ای که با کفار سخن میگوید تو کرده مهم چه میگوید؟ میفرماید که اندن ناسه کانو به آیات ما نایبونیم، مردم به آیات ما ایمان نیاوردن، یعنی همین مشرکین، چون تمام این ضمایر به مشرکین برمیگرده، چون بس در مشرکین بود اینا که ایمان نیاوردن. بنابراین از نظر روایت چقدر فرق است بین اون چی که از طرق اهل سنت در باره این دابه آمده و اون چی از طریق شیعیان در باره این دابه آمده. در روایت آمده است که اینها مربوط به رجعت است. چرا؟ برای اینکه اگر مربوط به قیامت بود در قیامت خدا همه رو محشور میکنه نه فوجی را، چون در این آیه دارد که و یوم نحشر من کل امته فوجا ممن یکذب. این من در تبعیض است، یعنی برخی از مکذبان را ما محشور میکنیم. در معاد که ان الاولین و الاخرین در مجموعون الی میقات و معدوم همه محشور میشوند دیگه بعض ندارند. در اون روزی که عذاب الهی میخواد واقع بشود یه دابه به اونها میگوید جرم تونین بود که به آیات الهی ایمان نیاوردی. و ازا بقل قول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض، که این دابه تو کلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یؤمنون. برخی ها تکلمهم خوندن، کلم یعنی جرح و زخم و امثال ذلک، اون دابه اینها رو زخمی میکنه. خب این با جمله بعد که اندن ناسکان و بایاتنا که مغول قول اون دابه هست تماهنگ نیست. تکلمهم باید بگیم این نه انده، در حال اینجا انده است. تو کلمهم به چه کلامی با اونها گفته میکنند؟ اندن ناسکان و بایاتنا دایمون. اگر تکلیم هم بود باید اینه میخوندیم و اینجا چون انه است نه اینه، معلوم میشه مغوب و کلام اون متکلم است. تو کلم هم انه ناسکان و مایاتنا دارم. نظیر این که تو حدس و اخبارها و انه ربک اوقالها، خب در اونجا با چی حرف میزنن؟ این زمین اندل قیامه که حدیث میگوید با چی حدیث میگوید؟ در زید اون هم دارد که با ازدوار که از تحمیل سخن میگوید. خب اینا نشان آن است که وجود و بارک حضرت چه در اشراف و ساعت، چه در زلزلت و الارض، چه در موارد حساس دیگر به عنوان سخنگوی رسمی ذات اقدس اله حرف میزند. فخر رازی که به تفکر رجعت و امثال رجعت شیعه معتقد نیست قبول دارد که این من تبعیضی است، یعنی بعضی از مکذبان، گروه از مکذبان منطقه این را بعد از قیام قیامت می دانند. اون از وقتی که قیامت قیام می کنند ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم، بعد اینکه صاحب قیامت به اون وضع عمومش رام کرد گروهی از مکذبان را حاضر میکند با اونها گفتگو میکند و اونها را به بند میکشد. قرارشین هم دلیل میکرده وقتی قیامت قیام کرد هر کسی در برابر کارش مسئول است به یک گروه خاصی را بیارن فهم یوزعون یخبسون این وقتی ندارد. خب پس وقتی تهدید به نصاب برسد در آستانه وقوع اجراست واقع که شده این صحنه پدید می آید که کسی به اینها می بود شما به آیات ما ایمان نیاوردید و ازا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم عند الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. خب و یوم نحشر این ممبر تبعیضی است من کل امته فوجم این فوج را از چه گروه ممن یکذبو. پس من اول برای تبعیض است من دوم برای تبعیض ممن یکذبو به آیاتنا. این هم فعل مضارع است و مفید استمرار است کسی که دائما تکذیب میکرد. در سوره مبارکه که گذشت که در قیامت همگان حضور دارند اون از اینها محشور نیستن همه محشور شدن. آیه 47 سوره مبارکه این بود و یوم نسیر الجبال و تر الارض واردتن و حشرناهم نه حشرنا فوجا منهم و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ما هیچ کسی باقی نمیذاریم همه رو برشون میخونیم که این آیه 47 سوره کهف مطابق سوره مبارکه اذا وقع است که ان الاولین و الاخرین مجموعین. در سوره مبارکه فصلت هم مشابه این تعبیر آمده که همگان را مشهور میکنند اینطوری که مثلا یک گروه بیاد و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون یعنی یحبسون حتی از ما جاوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم اعداء الله نفوجا من اعداء الله. خب بنابراین این وقع القول این قول خاصی است. این قول خاص در مرحله سوم قرار دارد یعنی مرحله اجرا که مرحله اجرا مسبوق به مرحله تهدید مرحله تهدید مسبوق به مرحله ارائه آیات. خب یه مرحله آیات الهی رو ارائه میدن اگر کسی قبول نکرد فرصت داد فرصت رو هم گذاشتن کنار به مرحله تهدید میرسد و اگر از تهدیدم بهره صحیح نبردن این تهدید اجرا میشود. این تهدید در اشراف الساعه اجرا میشود در قیامت اجرا میشود به ماننده ها و ازا وقع قول علیهم اخرجنا لهم دابتن. مطلب دیگری هم که در کتاب غیب المیزان آمده اینه که برخی از آیات است که فقط یک بار در قرآن کریم آمده چون یک بار آمده و تقریبا رمزگونه آمده تفسیر شفاف او آسان نیست. آیات دیگر که مکرر آمده میشود به وسیله الآیات مفسر و برخیها و اعضاق را معنا کرد اما وقتی این مضمون فقط یک بار ذکر شده است این حلش آسان نیست. گویا هدف هم این است که این رمزگونه بیان بشود که بین ذات اقدس اله و پیغمبر اهل بیت علیهم السلام که رمزگونه باشند جریان تعلیم اسما و خلافت و گفتگوی فرشته ها با خدای سبحان از همین قبیل است. آیه عهد میثاق از عهد ربک من بنی آدم از همین قبیل است. این آیه رجعت که فوجا ممن یکذب از این قبیل است. دابت و عرض بودن هست تعمیر از همین قبیل است. بئر معطل بودن هست تعمیر از این قبیل است. بخشی از اینها ابهامش وسیله روایات روشن می شود اما انسان بتواند نظر قطعی در باره این امور بدهد آسان نیست و ضرر هم ندارد برای اینکه اینها زیر مجموعه اون اصول اعتقادی است. وقتی زیر مجموعه اون اصول اعتقادی بود ای کسی اون اصول اعتقادی را با همه زیر مجموعه اونها که در روایات اهل بیت تفسیر شده است معتقد باشد این سعادت مند است. حالا ممکن است به جزئیات بعضی از امور دسترسی پیدا نکند، ولی معتقد باشد اون چی که قرآن اشارت گفتن همون حق است و به همون ایمان بیاورد. این نظیر صوم و صلات نیست که خیلی روش بحث شده باشد، شفاف شده باشد این دابة الارض چیه. خب از اون طرف میبینید در تفسیرهای اهل معرفت این دابة الارض به وضعی خاص بیان شده، از اون طرف میبینید زمخشری و امثال زمخشری برای دابة الارض اوصافی ذکر کرده، از اون طرف فخر رازی بعد از ذکر این اوصاف میاد هیچ کدام از اینها را نمیشه به صورت جزم پذیرفت مگر یه خبر صحیح از پیغمبر باشد. اینها رمزگونه است، نه نظیر صوم و صلات است که مورد تکلیف روز باشد و محل ابتلای عملی همگان یک، محل ابتلای علمی مفسران دو. لذا انسان نمیتواند نظر نهایی بطور دقیق را در زمینه اعراب کند. فرمود و یوم نحشر من کل امته این میمش تبعیض فوجم ممن دو کسی بود، این من دوم تبیین است که هم یوزهان یعنی یخبسون، همه در سر جا خوش هستن. نظیر کاری که حضرت سلیمان سلام الله در باره نظامیان و اردشیان خود داشت که که هم یوزهان از همین قبیل بود. حتی از آجا او قال اکذب تون به آیاتی، نه که کم کم میان به محضر و بارگاه الهی این را حاضر میکنن، نگه شما آیات الهی را تکذیب کردید و علم نداشتید، بسیاری از اینها رو تقلیدتون بود، بسیار از اینها رو عنادتون بود. شما اگر به جوهر کنه این آیات دسترسی پیدا می کردید باور می کردید، اما نگوش دادید، نه اهل استدلال بودید، برابر تقلید و امثال تقلید تکذیب کردید. ولم تهیتون بها علما اما ازا کنتم تعملون، چی داشتید عمل میکردید، عملتون هم برابر همون تکذیب جاهلانه‌تون بود. و همین تهدید الهی که به صورت عذاب در آمد و وقع القول علیهم به ما زلمون، دیگه اینا اهل نصر نیستن. برخی از مطالبی که مربوط به بحثای قبل بود که به صورت سوال مطرح شد این است که قبلا گفته شد که ما یه چیزی به نام طبیعیات نداریم. وقتی طبیعی نداشتیم علم طبیعی نداریم، وقتی علم طبیعی نداشتیم دیگه سخن از سکولار بودن علوم دانشگاهی نیست. اون چه هست خلقت است، خلقت شناسی است و خلقت شناسی نمیتونه غیر دینی باشه. گاه گفته میشه به این که در همین علوم رائج حوزوی میگن کلون بخش منظومه یا اسفار یا شفا این هم جز طبیعیات است، کلون بخشش جز الهیات. لازم است توجه بشود که در فلسفه های اسلامی چون همه موجودات به عنوان خلقت الهی است، همه بخش ها صدقه دینی دارد. مثلا همین شرح منظومه حکیم سبزواری که منطقیات دارد، طبیعیات دارد، الهیات دارد، اخلاقیات دارد. شفای مرحوم بوعلی منطقیات دارد، طبیعیات دارد، الهیات دارد، ریاضیات دارد. او مثل منظومه حکیم سبزواری اخلاقیات ندارد. همه اینا زیر پوشش دینه. میبینید میگن ما الهیات به معنای اهم را پیش فلان حکیم خوندیم، الهیات من اخص را فلان حکیم تدریس میکنم. این طبیعیات و ریاضیات و اینها جز الهیات معنی اهم است. اون بخش هایی که مربوط به اثبات واجب و اثبات صفات و اثبات وحدت ذات و صفت و اتحاد و صفات است الهیات معنی اخص است. میگن الهی معنی اهم را کی میگه، الهی معنی هست را کی میگه، همونطوری که تغییر به امور عامه و امور خاصه میکنه. در منطق ببینید وقتی که به مسئله قیاس رسیدن که از دو تا مقدمه ما نتیجه میگیریم، کاملا بحث دینی و توحیدی مطرح است که آیا مقدمتین علت اعدادی نتیجه هم یا علت تامه نتیجه هم، آیا ذات اقدس اله معلم نتیجه است یا مقدمتین نقش تعیین کننده دارند. چون منطق منطق الهیست، پس رای منطقی ها این است که این مقدمتین علل اعدادی هم تا اون مفید علم که علم الانسان ما لم یعلم نتیجه را به وسیله این علل اعدادی که اینها فاعل و معنای ما به هم نه فاعل و معنای ما من در غرب یک منطقی متفکر الغا میکند. خب این بحث تو منطق است دیگر. در بحث زلزلت الارض لحبس الابخره که حکیم سبزواری دارد، میبینید اونجا بحثای الهی کاملا موج میزند. این الهی بودن فلسفه همه این قسمت ها را الهی میکند. درست است که گاهی میگن طبیعیات، اما طبیعیات در برابر خلقت نیست، یعنی موجود خلقی یه مقدار فیزیکی است، یه مقدار متافیزیکی که مقسم هر دو خلق خداست. اما در جریان تخت سلیمان که سؤال دیگر هست، این تخت به تعبیر هدهد عرش عظیم بود و لها عرش عظیم. در تاریخ هم این چنین آمده است که این بانو هنگام آمدن از یمن به فلسطین، این را در هفت قصر تو در تو اندرون و بیرونی بست و درها را باز کرد و یه ارتش مجهزی را هم حافظ این کاخ کرده است. خب اگر کسی بگوید که ممکن است چند نفر رفته باشند به طور عادی این تخت آورده باشند، این احتمال پذیرفته نیست، برای اینکه این از این یک ساق یا چمدون نیست یه گوشه افتاده باشه، یه چند نفر برن این ساق را از یمن به فلسطین بیارن. که این عرش عظیم است، در چند کاخ است، ارتش قوی و غنی اون روز حافظ و نگهبان این کاخ بودن، نمیشه از دست اینها یه تخت بگونم با اون جلال شکوه این را آرام آورد. گذشته از این که قرآن هم که نقل میکند قبلا یرتد الی که در خود، مرجع نهایی همین قرآن است. اون بانو هم که آمده از این که این تخت سالمن منطقه با تغییر بعضی از مواضع در حضور سلیمان بود، میگفت اوتین العلم قبلها، ما قبل از این صحنه از قدرت نافذ سلطنت سلیمان با خبر بودیم. این رو هم که میبیند میگن این یکی از مصادیق اقتدار نمایی سلیمان است و امثال داره. خب نه شون در قرآن را که همان است دیگر، چون تجدد امثال معناش آن است که این فیض در لحظه غمل به این تخت در یمن افاضه شد، فیض الهی در لحظه بعد به هم معنای تخت در فلسطین افاضه میشه. این در حقیقت دو وجود است. اگر تجدد انسان را انسان درست بررسی کند، با وحدت شیء هماهنگ نیست، اشیاء متعددن، وجودات متعددن، منتها دومی مثل اولیست. ولی ظاهر آیات این است این عین همون تخت بلقیس بود. او تمثل است نه تجسد امثال. الانم هر کسی میمیرد من مؤمن او منافق یا هار همزاد من یموت یرن، این تمثل است نه تجسد امثال. خب فرمود به این که حتی ازا جاو قال اکذبتم به آیاتی و لم تحیطوا بها علما، این لم تحیطوا بها علما بعضی از علوم است که با عمل همراه است. انسان وقتی به همه جوانب عالم باشد میپذیرد. در بعضی از موارد است، البته نادره، بانک انسان یقین دارد، احاطه علمی دارد ولی قبول عملی ندارد، نظیر اون چه که برای فرعون و برخی از اطرافیان فرعون پدید آمده که وجود با که موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو شفاف و روشن شد که آیات بصائر الهی هست. خب چرا ایمان نمیاره؟ همه کفار نظیر فرعون اینجور نیست که احاطه علمی داشته باشن. بعضی ها اصلا اعراض میکنن، حاضر نیستن تحقیق میکنن، بر اساس تقلید نیازان قبول و نقولشون رو تنظیم میکنن. مگن آبای ما چون نگفتن پس درست نیست، آبای ما چون چنین کردن پس این درست است. فرمود ولن توهی تو به ها علما اما زا کنتم تعملون و وقع القول علیهم به ما غرمون. اگر ما این عذاب الهی را بر اینها مستقر کردیم دیگه نازمانشون بند می آید که اینها لاینده بود. والحمد لله رب العالمین.